جامعه که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که مثل همیشه با ما همراه باشید و شنونده برنامه مورد علاقتون به اتفاق شما میشنویم.
بازتا
بازتا
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به همراهان خوب رادیو فرهنگ. برای شنیدن بازتا از اداره کل برنامه سیاسی خوش اومدید. این برنامه تحلیلی این هفته در خصوص بیانیه مهم رهبر انقلاب یعنی گام دوم انقلاب صحبت خواهد کرد و همراهی شما باعث افتخار همه ماست. در برنامه امروز آقای دکتر داوود گودرزی جانشین مرکز راهبردی بسیج مستضعفین و رئیس سابق سازمان بسیج دانشجوی کشور حضور دارن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید. آقای دکتر، قبل از اینکه سوالاتم رو راجع به بیانیه بپرسم، اساسا یعنی راجع به جزئیاتش بپرسم، میخوام ازتون بپرسم که این سند راهبردی مهم قرار است که در مسیر حرکت انقلاب حالا در گام دوم چه تحولاتی ایجاد بکنه. این رو بفرمایید کوتاه، بعد من سوالاتم از خدمتتون بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یه نکته خیلی مهم به نظرم راجع به این پیام و راجع به فرامتنش باید با هم صحبت بکنیم و شنوندگان محترم دقت بکنن، و اون وظیفه حکومت دینی و رهبر در جامعه دینی است. کاری که از ساقا تو این سالهای گذشته انجام دادن و از جمله این پیام و پیام‌های مشابهی که به جوان‌ها دادن و صحبتایی که می‌کنن، یکی از وظایف حکومت دینی رو آقا دارن انجام میدن و اون رشد عقلانیت در جامعه است. و این حکومت دینی هم وظیفه داره که زمین سازی بکنه برای رشد معنویت در جامعه، رشد اخلاق در جامعه، و هم وظیفه داره برای عقلانیت افراد جامعه تلاش بکنه و زمین سازی بکنه تا مردم هم با در واقع رشد معنوی و اخلاقی هم رشد عقلانی پای کار نظامشون بیان و فرموده حضرت امام و اون چیزی که در قانون اساسی ما اومده مردم در رأس امور قرار بگیرن، برخلاف خیلی نگاه‌های دیگه‌ای که کشور با نگاه‌های دیکتاتوری و از بالا به پایین و یک نفر بیاد مسائل حل بکنه. اتفاقا مدل حکومت دینی این نیست. شما باید کاری بکنی که مردم روشن باشن، بصیرتشون افزایش پیدا کنه، آگاهی و شناختشون افزایش پیدا کنه و سرنوشتشون خودشون تعیین بکنن. این که ما مردم سالاری دینی، مقام معظم رهبری دو سال پیش فرمودن که ما یه چیزی رو از غرب و یه چیزی از اسلام نیاوردیم با هم قاطی بکنیم. مردمی بودن حکومت، مردم سالاری در ذات دین ماست و اساسا حکومت رو تشکیل میدیم تا بتونیم این زمینه های رشد رو برای مردم انجام بدیم و مردم خودشون بیان تو عرصه های مختلف سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مجموعه دیگه تصمیم گیرن. این پیام از این زاویه در واقع قابل تحلیله که کمک میکنه به این قضیه.
بسیار خوب. چون جوان هم هستید خودتون و اتفاقا فکر میکنم که موافق باشید که مخاطب اصلی این پیام جوان ها بودن. ما هفته گذشته در یکی دیگر از شبکه های رادیو صحبت کردیم، از مردم نظرسنجی کردیم که از بین این هفت در واقع شاخصی که رهبر انقلاب بهش تاکید کردن کدام مهمتر هست. شنوندگانمون واکنش جالبی داشتن. حالا من اجازه بدید من بخونم. اول علم و پژوهش، دوم معنویت و اخلاق، سوم اقتصاد، چهارم عدالت و مبارزه با فساد، پنجم استقلال و آزادی، ششم عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، و هفتم سبک زندگی که در واقع بهش اشاره شد. شنوندگان ما خیلی تعداد زیادش گفتند باید به موضوع اقتصاد و مبارزه با فساد، یعنی موارد 3 و 4 پرداخته بشه. احتمالاً شما هم باید با این موضوع موافق باشید که حالا بالاخره با توجه به برهه‌ای که درش هستیم، هم فشارهای دشمن و هم وضع اقتصادی، خیلی خیلی شاید مهم باشه که ابتدا در نگاه کوتاه مدت اقتصاد رو و مبارزه با اشرافیگری و فساد رو در نظر داشته باشیم که بعد به اون موارد و مؤلفه‌های دیگر هم بپردازیم. چقدر نظرتون به قول دوستان میگن نظر مثبتتون راجع به صحبت من چیه آقای؟
هم موافقم هم مخالفم.
چرا؟
ببینید، اتفاقا ما یکی از ضعفایی که تو این 30-40 ساله داشتیم اینه که یه جاهایی تکبودی به اسلام و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب نگاه کردیم و هر کدوم از دولت‌ها و مجالسی که داشتیم یا هر کدوم از مسئولین یه بخشی از اهداف و آرمان‌ها رو در واقع دنبال کردن که این مشکلات رو الان ما داریم می‌بینیم.
خب
راه درست اینه که شما نسخه کامل و دقیق اسلام رو بتونید تو جامعه پیاده بکنید. ببینید، ما اگر از امام بپرسیم که شما با چه پشتوانه قیام کردی و می‌خواستی پرچم لا اله الا الله را در تمام قله‌های دنیا به اهتزاز در بیارید، این پیامی که شما دادید، امام حتما به ما میگن، می‌فرمایند که اسلام ناب و مردم حد اکثری، اینا همه اسلام، نسخه اصلی و اساسی و درست اسلام و حضور مردم. اتفاقی که تو این 30-40 سال افتاده که عرض کردم، یکی اومده عدالت رو گرفته، یکی اومده آزادی رو گرفته، یکی اومده توسعه و پیشرفت رو گرفته، در صورتی که یکی اومده گفته تساهل و تسامح، در صورتی که دین هم تساهل و تسامح رو سر جای خودش داره، هم جهاد رو داره، قتال رو داره. ما نمیتونیم بیایم برداشت خودمون رو از دین، از اسلام، از قانون اساسی، تو قانون اساسی هم همینه، یکی یه اصلش رو میاد برجسته میکنه، دنبال میکنه، اصول دیگرش رو زیر پا میذاره. راه چیه؟ راه اینه که شما یک بسته کامل رو بتونی با هم دنبال کنه. این 7 تا نکته ای که آقا به عنوان توصیه فرمودن، بعد از اون مقدمات مفیدی که آقا تو پیام دارن، توصیه میکنن این 7 تا رو اولویت بده، اینا به هم پیوسته است. اگر کسی میخواد که با فساد مبارزه بشه تو کشور، اگر کسی اقتصاد پویا و فعال میخواد، حتما سبک زندگی درست میخواد. ما نمیتونیم سبک زندگیمون رو رها کنیم فقط به اقتصاد بچسبیم. و اگر شما میخواهید سبک زندگی درست کنی، حتما باید اقتصاد رو درست کنی، باید با فساد مبارزه کنی. و اگر اینا رو میخواهید درست کنی، قبلش باید معنویت رو سرمایه گذاری کنی براش و زمین سازی بکنی برای روش. بله. اینا به هم پیوسته است. یعنی اینجوری نیست که آقا نشسته باشه فکر کنه خب بگه این 7 تا مهمه. نه، یک مجموعه است، یک بسته است که اگه کسی میخواد، چه جوان، چه مردم، چه مسئولین اگه میخوان کار بکنن، باید هر 7 رو با هم نگاه بکنن. بله، و از اینجا موافقم که بالاخره شما هر کسی یه رشته‌ای داره، تخصصی داره، توانی داره، ظرفیتی داره، مجموعه‌ای داره تو کشور، چه مردم چه مسئولین، خب بعد بر اساس یک، ممکنه که در دستگاه فرهنگی داره کار میکنه، یکی تو مجموعه تعلیم و تربیت، یکی تو مجموعه اقتصادی، اونا هر کدوم از این 7 رو که بیشتر بهشون نزدیکه میتونن اونو بیشتر دنبال بکنن. طبیعتاً اون کسی که تو عرصه اقتصاد نیست، تو عرصه فرهنگی، خب اون بحث رشد معنوی اینها رو باید دنبال بکنه و زمینه‌سازی بکنه. یا جوانای ما که تو تشکل‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، تو مساجدن، کارنامه‌های فرهنگی‌ان، به عنوان جوان ایرانی میتونه بر اساس علاقه خودش به یکی از این 7 بیاد و تلاشش رو و انرژیش رو مصرف بداره. ولی باید این چشمانداز جلو چشممون به درستی باشه.
میدونید با بعضی که صحبت میکنیم استدلالشون اینه که، برای همین من گفتم موضوع اقتصاد و مبارزه با فساد، اینکه شما وقتی ما با فساد مبارزه بکنید عزتمند خواهید بود، یعنی داخل رو طوری در واقع بهش بپردازید، اشرافیگری رو کنار بزنید، همه مردم از حقوق خودشون بهره‌مند بشوند، اون موقع میشود از عزتمندی صحبت کرد و مرزبندی ها رو در واقع با بیگانه محکم‌تر کرد، یا در موضوع معنویت، اخلاق و بقیه اینها. به هر حال میخوام ازتون بپرسم که با توجه به اینکه این پیام مخاطبش جوان‌ها بودند، فکر میکنید که ما چقدر نیروی، یعنی مدیر جوان پخته زبده داریم که حالا بتونن این امور رو که داریم راجع بهش صحبت میکنیم اصلا کارش رو پیش ببرن؟
ببینید، ظرفیت انسانی جمهوری اسلامی ایران یک ظرفیت فوق‌العاده است. ما حدود 14 میلیون فارغ التحصیل داریم یا دانشجو داریم و فارغ التحصیل دانشگاه داریم و تو عرصه‌های مختلف اینا کارهایی رو تو فضای دانشجویی تشکلی کارهایی رو انجام داده. اون اتفاقی که باید میافته که شما میگید مدیر باید میدان داده میشد، مسئولیت‌های متعدد داده میشد و اینا آماده میشدن برای اینکه انقلاب رو از نسل اول و دوم تحویل بگیرن. دیگه الان موقع فعالیت اینهاست. اوایل انقلاب مدیران ما در واقع نرخ سنیشون بین 20 بوده، 25 بوده. فرماندهان جنگ ما در واقع میانگین سنیشون 19 سال و 20 سال بوده. خب الان این میانگین سنی خیلی بالاست، لذا در میدان دادن به جوانها یه نقطه ضعف جدیست و کادرسازی نشده، جانشین پروری نشده و نتونستن مدیران و مسئولین در جناح‌های مختلف سیاسی هم همینه، یعنی فرقی نداره، در این نکته نقد به همشون وارده که نتونستن خودشون یواش یواش بکشن کنار و میدان رو باز کنن برای جوانها. حتی در مسئولیت دادن که نه، در استفاده از ظرفیت ها هم کمکاری شد. تو فضای، حالا چون ما بدنه دانشگاهی و دانشجویی بودیم، من بارها با رؤسای دانشگاه ها صحبت میکردم، میگفتم شما مگه تو این دانشگاه نمیخواید کار فرهنگی بکنید؟ مگه نمیخواید دانشجوها مشارکت داشته باشن؟ یک فضای نشاطی تو دانشگاه مگه نمیخواید؟ خب چه بهتر از این که یه عده جوان تو این تشکل های دانشجو دارن فعالیت میکنن، جیره مواجبم که نمیخوان، هزینه‌ام که از شما آنچنان نمیخوان،
به همونا مسئولیت بدید.
خب به همینا کار بدید. شما چرا خودت میای دوباره کارو برای تصدیگری میکنی به عنوان معاون فرهنگی، به عنوان فلان؟ شما بیا بکش کنار، زمینه سازی کن، بستر سازی کن، تصدیگری تو کم کن، بذار این بچه‌ها کار کنن. یه قواعد کلی بذارید که خارج از ارزش‌های انقلاب در دانشگاه کاری انجام نشه، منتها میدان بدید بچه‌ها سلیقه‌های مختلف نشستاشون رو برگزار کنه. این بحث تو کل کشورم در واقع هست، یعنی ما این نقطه ضعف وجود داره، ولی از اون ورش ظرفیت بالقوه لا ماشاءالله است. یعنی همین الان همین چند سال اخیری که باز خود مقام معظم رهبری بیشتر از دیگران توصیه کردن، تأکید کردن، میدان دادن، تو صحبتاشون هی فرمودن که جوان انقلابی، جوان انقلابی، تشکل‌های انقلابی، جوونا رو مهلت بدید. آقا به صراحت دو سه بار فرمودن راه حل مشکلات کشور شما جوونایید. با این اتفاقاتی که هر ساقا دنبال کردن، بچه‌ها رشد کردن و خودجوش و آتش به اختیار کارهایی دارن انجام میدن. یعنی اگر اتفاقاتی بیفته که یک جای جشنواره‌ای باشه که این بچه‌ها بیان در سراسر کشور کارهای مختلف تربیتی، جهادی، سازندگی، اقتصادی، فرهنگی دارن انجام میدن، خیلی کار دارن انجام میدن و خیلی جوان.
بله، نمونه‌اش همین اردوهای جهادی، درست گفتید. یعنی اینا بالقوه هستند، فقط کافیه که یک جایی برای بروز و ظهور پیدا بشه که بالفعلش هم
دقیقاً همینجا.
بسیار خب، خیلی ازتون متشکرم. شنوندگان محترم، گفتگوی بازتاب رو میشنید با آقای دکتر داوود گودرزی، جانشین مرکز راهبردی بسیج. بریم با اتاق فرمان و برگردیم، با شما خواهیم بود.
انقلابمان پس از 40 سال حالا به یک جریان پخته سیاسی و دارنده حرف‌های نو در میان تئوری‌ها، مکاتب و اسم‌های مادی از غربی و شرقیش تبدیل شده و اما گام دوم این انقلاب تازه شروع شده، گامی که رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه اخیر خود نقشه راهش را دادند.
بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و می‌دهد، اما این فاصله ای طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتری طی خواهد شد.
راهبردی که همه از مردم تا مسئولین در پیش بردش سهیمند. مسئولین باید دل از دلبستگی های دنیایی بردارند و با آسیب شناسی درست از چالش های به وجود آمده از آن راه را برای ورود نسل تازه نفس انقلاب باز کنند. حجت الاسلام، حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران.
ما مسئولان و مدیران هم مخاطب ویژه‌ای هستیم برای این بیانیه. باید مدیران نسل فعلی حلقه مدیریتی رو برای حضور نسل جوان مؤمن آگاه انقلابی باز کنند. باید مدیران فعلی به نصاب مدیریت جهادی و انقلابی برگردند و خودشون رو به اون تراز در پاک دستی، در ساده زیستی، در عدالت خواهی، در فساد ستیزی برسونند.
در این رهگذر البته دشمن هم میخواهد دستاوردها را کم ارزش و مشکلات را بزرگ نمایی کند. فولادگر، رئیس پژوهشکده آینده پژوهی: درست است، مشکل هست، گرانی هست، فساد و تبعیض وجود دارد، همه اینها قبول، اما نباید فراموش کنیم که در مسیر قله هستیم. حسین شریعت مداری، کارشناس و فعال سیاسی و رسانه‌ای:
الان آمریکا مجبور میشه، آقا تاکید میکنم در این بیانیه، آمریکا الان مجبوره برای اینکه با شما مقابله کنه ائتلافی با 60-70 تا کشور تشکیل بده. یه نمونهش همین اجلاس ورشو. معلومه که شما گامای بلندی برداشتین. یا مثلا یه موقعی چالش شما این بود که به شما سیم خاردار نمیدادن، بعد میگفتن هیچ کس حق نداره به شما اسلحه بده و نمیدادن. الان چالش اینجاست که به ما میگن که شما چرا به این برابر اسلحه میفرستین.
و اما چالش ها را هم باید بشناسیم و بدانیم که کجاها راه را اشتباه رفته ایم. قطعا بزرگترین چالش جایی است که عدالت به چالش کشیده شده است. حسین شهرستانی، رئیس اندیشکده هنگام خرد:
الان دوچار معضله ایم، اما این معضلات از کجا به وجود اومده؟ این معضلات دقیقا از سر رعایت نکردن این چارچوب به وجود اومده. مبنایی که مبنای توضیح و تبیین ساختار اساسی و عقلانیت سیاسی انقلابه، همین مبنای نقد وضعیت موجوده. اتفاقا همین اصوله که میتونه وضعیت رو اصلاح بکنه، همین اصوله که میتونه کاستی ها رو جبران بکنه. و همینجا توی این بیانیه، تو اون 7 بندی که رهبری توصیه کردن، از دل همون اصولی که پیشتر اشاره کردند در واقع توصیه‌های برای برون رفت از بحران‌هایی که در واقع بعضی از اونها ظاهراً لاینحل تلقی شده ولی لاینحل نیست و از دل اون اصول اون بحران‌ها حل پذیره. در واقع انقلابیگری که در این طرح مطرح شده مقابل عقلانیت نیست.
انقلابمان حالا گام دوم را در دهه پنجم خود محکمتر از قبل برداشته است تا در قله پیشرفت و عدالت بایستد.
خوش آمد دوباره به شما شنوندگان محترم و به عزیزانی که از حالا پیوستند به شنوندگان برنامه بازتاب از شبکه رادیویی فرهنگ. در استودیو مهمان محترمی داریم، آقای دکتر داوود گودرزی، جانشین مرکز راهبردی بسیج مستضعفین، و راجع به بیانیه مهم رهبر انقلاب که به گام دوم معروف شد داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، رهبر انقلاب بارها در صحبت‌هاشون گفتن، در سخنرانی‌های متعدد و البته در فرازی هم در این پیام فرمودن، که کسب ثروت نه تنها جرم نیست که موجب تشویق هم هست، تولید ثروت اساساً از نگاه دینی نکته مهمیه. و من به جرئت میتونم بگم شاید جز معدود دفعات یا حتی اولین باری بود که تو راهپیمایی 22 بهمن پلاکارد دیدم دست مردم مبارزه با اشرافیگری، نه به رانت، نه به مثلا حقوق‌های نجومی. این در واقع هر دو نگاه رو اگر بخوایم کنار هم بگذاریم چی به ذهن متبادر میشه؟
ببینید، ما هم از زاویه دغدغه‌های روز مردم اگه بخوایم نگاه بکنیم، بحث معیشتشون و دغدغه‌هایی که دارن، هم از زاویه باز اسلام و ارزش‌های انقلاب و آرمان‌ها نگاه بکنیم، حتما و حتما اقتصاد تو اولویت قرار میگیره. اساسا ما یه تعریفی رو در واقع تو اسلام هست از ثروت، که ثروت تولید قدرت میکنه. این تعریف در واقع از اون معدود جاهایی است که ما با غربی ها در اشتراک داریم، اونم همین نگاه رو به ثروت دارن دیگه. این تولید ثروت در واقع قدرت میاره برای جامعه. شما اگه میخواهید اهداف دیگه و احکام اسلامی هم در جامعه پیاده بکنی، میخوای یک جامعه دینی و معنوی داشته باشی، بالاخره باید بتونی جامعه رو اداره بکنی، باید زندگی مردم رو، مادیات رو بتونی فراهم کنی. ببین اساسا ما اصلا قیام کردیم برای چی؟ یعنی اون افق چهارمی که آقا فرمودن در مراحل پنجگانه انقلاب فرمودن تشکیل جامعه اسلامی، خیلی ساده و هر سه آقا فرمودن که ما دو تا ویژگی داره این جامعه، هم مادیات برای مردم فراهم باشه، هم زندگی معنوی داشته باشن. یعنی قرار نیست که ما انقلاب بکنیم مردم با فرق دست و پنجه نرم کنن، کسی شرمنده زن و بچه‌اش بشه، معیشتش درگیر، اصلا قرار نبوده این اتفاق بیفته. بعد بتونیم حالا که حکومت دینی انجام دادیم، این حکومت دینی باید بتونه زندگی مردم رو فراهم کنه و میتونه. بله. با استفاده از ظرفیت خود مردم، و میدون دادن به مردم و پویا کردن اقتصاد و فعالیت ها. منطقه اتفاقی که افتاده اینه که خب از ابتدا اقتصاد ما مسئله داشت، یعنی ما اقتصاد بیمار رو از رژیم گذشته تحویل گرفتیم، یک مجموعه فاسدی در گذشته بودن، اینا میدانی که مردم نداده بودن، انحصارگرایی بود و مباحث دیگه، وابستگی ما به نفت بود، مثل خیلی کشورهای دیگه که نفت خیزن، عمده این در واقع ایراد به همشون وارد هست، مسئولین این کشورها تنبل میشن چون نفت وجود داره، نفت رو استخراج میکنی میفروشی دیگه، سایر ظرفیتاتو به کارگیر نمیکنی. این که ما تو دنیا اولین کشوری هستیم که ظرفیتامون رو استفاده نکردیم، این خیلی حرفه، دو سه بارم مقام اعظم رهبری اینو فرمودن. شاید و از اون ورم تو دنیا جز معدود کشورهایی هستیم که اینقدر ظرفیت خدادادی داری، یعنی برای اینکه شما اقتصاد رو فعالش بکنی، هر آن چیزی که میخوای داری، هم بازار رو داری، هم مواد خام و انرژی رو داری، هم تنوع آب و هوایی رو داری، هم دسترسی به آب‌های آزاد رو داری، هم علم و دانش رو فراهم،
همه امکانات فراهمه،
جوان تحصیل کرده داری و این. خب اتفاقی که در واقع بعد میافتاده اینه که ما از این تنبلی و از این وابستگی به نفت بعد میومدیم بیرون و دونه به دونه استانها رو میرفتیم، یه اطلس درستی در میوردیم و پیمایش میکردیم، ظرفیت ها رو شناسایی میکردیم. ما تو هر استانی با یه روش میتونیم برق تولید بکنیم، قرار نیست بعد از 40 سال مردم تو تابستون مشکل برق داشته باشن. خب اینا از اون جاهایی که نقد جدی وارده و ربطی هم به انقلاب و ارزش های نداره. انقلاب که حرفش معلوم بوده، شما امامی که میفرماید انقلاب ما توحیدی است و الهی است، اولین دغدغه هاشو برید نگاه کنید تو سالهای 57 58 59 اولین و بیشترین تاکیدات مقام حضرت امام راجع به مسکن مردم و شکم مردم و سفره مردمه. یعنی مهم بوده. متا عرض کردم با همون نگاه‌هایی که هر کسی یه نسخه‌ای رو برای خودش داشته که ما نتونستن کامل بفهمن اسلام رو و پیاده بکن. لذا تو بحث اقتصاد اگر قراره که ما این مشکلات رو حل بکنیم، هم باید اونور سکه که بحث مبارزه با فساد درستش بکنیم و بتونیم با فساد مبارزه بکنیم، که حالا من چند تا نکته راجع به فساد الان میگم خدمت شما، هم این ورسه که باید اقتصاد سالم و پویا رو داشته باشیم. اقتصاد سالم و پویا اقتصادیه که ظرفیت‌های بالقوه درونی رو فعال میکنه، همه ظرفیت‌ها رو به کار میگیره. یک، دو، آحاد ملت درگیرن تو این اقتصاد، یعنی کسی غریبه نیست و همه یه جایی نقش میفن. اون کسی که باید درست تولید بکنه، خوب تولید بکنه، کیفیت رو ببره بالا، اون کسی که باید درست توزیع کنه تو بسته‌بندی، اون کسی که باید درست مصرف بکنه، اصلاح الگوی مصرف، بعد ما صرفه‌جویی کنیم، اون کسی که تو مجلس نشسته، تو دولت نشسته، باید سیاست‌گذاری درست بکنه، حمایت از تولید بکنه، جلوی قاچاق رو بگیره. یعنی یه اقتصاد مقاومتی به معنای واقعیش، مردم پایه است، راه حل اینه دیگه و همه ظرفیت‌ها رو به کار می‌گیره. این ور در واقع سکه است. اون ور سکه مبارزه با فساده. یعنی شما تا فساد رو حل نکنید، سیاست‌های متعددی که تو موضوع اقتصاد می‌خواید دنبال بکنید به سرانجام نخواهد رسید. با چرا با فساد نتونستیم مبارزه بکنیم؟ این سوال مهمی است. ما که همش شعارشو دادیم، دغدغه‌مون بوده، ارزش‌ها و آرمان‌هامون بوده مبارزه با فساد. یکی اینه که رویکردهای مبارزه با فساد در این 30-40 سال گذشته در مسئولین و قوای مختلف اشتباه بوده، نادرست و ناقص بوده. همه فکر کردیم مبارزه با فساد یعنی یک رویکرد پلیسی و انتظامی و قضایی و آخر خط وایستادن، یعنی ما رفتیم آخر خط وایستادیم، گفتیم کیا دزدی کردن، کیا اختلاس کردن، حالا بگیریم اینا رو اعدام کنیم. این که نشد مبارزه با فساد. فساد داره یه جاهای تولید میشه، شما باید بری اونجا وایسی، یعنی باید بریم ابتدای خط وایسیم، اشتباه کردیم تا الان آخر خط وایسادیم. نیازی هم اصلا به رویکردهای پلیسی و امنیتی و قضایی نیست. شما اقتصاد رو شفاف کن. شما با اقتصاد شفاف راندخاری ها، ویژه خاری ها رو در واقع میتونی کم بکنی. 30 و خورده دستگاه دارن مجوز میدن تو این کشور، عمده شون هم شخص محور و سلیقه است و انسان محور و کاغذ محور. خب شما بیاد سیستم و سامانه طراحی بکن که فرد تاجر شما، فرد بازرگان شما، کسی که میخواد فعال اقتصادی باشه با سامانه طرف بشه، نه با افراد. این فرد هم میشه خرید، هم میشه بهش رشوه داد، هم میشه باهاش تبانی کرد. شما بیشترین آمار پرونده‌های مفاسد اقتصادی 3 تاست جرائمی که انجام میشه: جعل، تبانی و رشوه. شما اگه کاغذ رو حذف کنی و
عامل
انسان
انسانی رو از این کنار بسیم، خود به خود حذف میشه،
بخش عمدی از مفاسد حل میشه.
همه چیز یعنی سامانه
بله سامانه بشه و در واقع این سامانه ها الکترونیک و هم یک پارچه بشن. ما باید بریم ابتدای خط وایسیم. ما باید هزینه فساد رو افزایش بدیم، باید فساد تو کشور ریسکش بره بالا. این گام دوم، این بیانیه دوم، جوونا باید بیان پای کار. آقای حسینی، مردم باید بیان پای کار. چند تا نکته رو دقت بکنن. این اتفاقات این 40 ساله رو اگر ما درست تصویر درستی جلوی چشممون داشته باشیم،
بله،
و این پیام رو خوب مطالعه بکنیم، اولین حرفش اینه که کشور بن‌بست نداره. یعنی کسی که بگه آقا جون دیگه تمام شد و رو به فروپاشی، نه، اینا که معلوم شد اینا دروغ‌ها و عمل دوانی که دشمن داره انجام میده. نکته اول بن‌بست نداریم. نکته دوم مشکل داریم. کشورهای دیگه هم مشکل دارن. اقتصاد کدوم کشوره که 100% پویاست و فعال، کسی در واقع مشکل نداره؟ تو همه کشورها فقر هست، فساد هست، منتها نشستن راجع به مشکلاتشون فکر میکنن، مسئله یابی میکنن، نظام مسائل میارن بیرون، راه حل تخصصی میدن، جووناشون، دانشگاهاشون مدام با مسائل کشورشون درگیرن. شما برید تک تک دانشگاه های برند دنیا رو نگاه بکنید، تو سر کلاس های دکترا و در واقع تحصیل تکمیلیشون چی گفته میشه؟ مشکلات کشور رو میذارن وسط، پایان نامه هاشون، مباحث مختلفشون راجع به حل کردن یک مسئله تو کشورشونه. خب میشه ما هم این کارو بکنیم. یعنی مردم، جوونا، نخبگان، مسئولین، این تجربه 40 ساله رو اگه درست بهش نگاه بکنیم، به این میرسیم که امیدوارانه بیایم تو میدون. حرف دقیق و جزئی باید زد. از این کلیگویی ها باید بیایم بیرون. حرف ریز و جزئی باید بزنیم. اگه قراره با فساد مبارزه بشه، ما چون کار کردیم، ما 9 تا گلوگاه فساد رو در کشور شناسایی کردیم، از شفافیت، از بحث نظارت، از بحث قاعده گذاری و قانون نویسی، از بحث تعارض منافع، از بحث همین انسان محور بودن و کاغذ محور بودن و سنتی بودن فرایندهای مجوزها و فلان. 9 تا مورد، این 9 تا مورد میشه نشست راجبش راهکار در آورد، راجبش پیشنهاد در آورد و مسئولین رو موظف کرد، پاسخگو کرد نسبت به مسائلشون. هم مسئولین گفتار درمانی میکنن، هم مردم مطالبه کلی میکنن. باید هر دوتا عبور کنیم از این رویه که تا الان داشتید.
خیلی ازتون متشکرم. برای جمع‌بندی آقای دکتر یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من راجع به این پیام که خیلی ساعت‌ها میشه حرف زد.
دقیقاً.
من خواهش می‌کنم از شما اینه که در واقع از دوستانی که دعوت می‌کنید بیاد، ما راجع به جز جز اینها در واقع حرف بزنیم. دوباره ما هم این پیام رو کلی‌گویی بهش نگاه
نمی‌کنیم. نه، ما هم دقیقاً
راهکار مثالی
که هر هفته
یعنی الان باید یک جریان در کشور شکل بگیره که بیاد اجزای این هفت بند آخر رو و مخصوصا حالا بخش از بندهای مقدماتی رو راجبش باید اندیشکده ها زده بشه، راجبش باید پژوهش ها انجام بگیره، باید حرف تخصصی و جزئی زده بشه. یه نکته آقا تو موضوع اقتصاد در واقع تو اون چند تا ایرادی که میفرمان تو همین پیام آخرش میفرمان که باید یک مجموعه جوان دانا مؤمن مسلط مباحث اقتصادی تو دولت شکل بگیره. این یک مطالبه جدی است. یعنی این مطالبه رو باید هممون دنبال بکنیم. یکی از راهکارها اینه. الان اقتصاددانان جوانی هستن، الان بچه‌هایی هستن که کار کردن راجع به اقتصاد، راجع به تأمین ارز، راجع به تخصیص ارز. ما چیکار کنیم که تحریم ها رو دور بزنیم؟ چیکار کنیم که فروش نفتمون رو بیشتر بکنیم؟ الان جوانان اقتصاددان خوبی هستن که دارن حرف میزنن، صحبت میکنن، طرح دارن، ایده دارن. خب دولت باید میدان بده، مجلس باید میدان بده، حداقلش مشاوره گرفتن از اینهاست. و بعد آقا فرمودن که در دولت این پیام دیگه، در دولت این مجموعه جوان دانا مؤمن مسلط مباحث اقتصادی باید شکل بگیره تا با یک انرژی بیشتر و یک نشاط بیشتری بتونه حل کنه مسائل. چون ما واقعا درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم، یک جنگ تمام عیاره. این نشاط میخواد، این انرژی فراوان میخواد، این در واقع نو بودن حرف میخواد. یه مقدار باید در واقع دولت اجازه بده، مسئولین اجازه بدن تا این جوانا که الحمدلله کم هم نیستن بتونن شکل بگیرن و تو این حالا هم در مجموعه های دولتی هم تا مجموعه های پژوهشی بتونن کنار هم بیان و مسائله بتونن حل کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و اظهار نظرتون در برنامه بازتاب. گفتگوی برنامه این هفته بازتاب رو شنیدید با جانشین مرکز راهبردی بسیج مستضعفین آقای دکتر داوود بودرزی. متشکرم از شما، باتون خدافظی میکنم آقای دکتر.
دست شما در نکنه، خدا با شما باشید.
خداوند یار نگهدار شما و شما شنوندگان محترم که همراه برنامه این هفته بودید. انشالله که انقلاب اسلامی ایران عزیزمون با این رهنمودهای ارزشمند که رهبر انقلاب ارائه کردند مسیر متعالی خودش رو تا انتها ادامه خواهد داد و هر روز بالندتر، کم مشکلتر، قویتر و مقتدرتر خواهد بود انشالله. متشکرم از همراهیتون. تا هفته آینده، خداوند یار نگهدار شما هموطنان عزیز.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مهلت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوبی رو براتون آرزو مندم.